رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
انفجار بمب و حمله های هوایی در پاکستان 80 کشته بر جای گذاشت. وزیر اطلاعات ایران میگوید که دستگاه امنیتی به ایمیل های شخصی افراد وارد شده است. دو نهاد جهانی حقوق بشر خواستار جلوگیری از اعدام حبیب الله لطیفی شدند. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم. در ساعت 10 شب به وقت تهران در کنار شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا در روز شنبه 4 دی ماه سال 1389 خورشیدی 25 دسامبر سال 2010 میلادی. این برنامه به مدت نیم ساعت از رادیو فردا پخش می شود و پر است از گزارش و خبر شنیدنی. اما قبل از همه آنها می رویم سراغ تازه ترین خبرها با فرین آسمی.
با سلام مجدد. روز شنبه در پاکستان طی رویدادهای جداگانه بیش از 80 نفر بر اثر انفجار بمب و رشته حمله‌های هوایی ارتش علیه شبه نظامیان کشته شدند. به گفته مقامات محلی، بامداد شنبه یک بمبگذار انتحاری که روبنده بر سر داشت با منفجر کردن خود در یک منطقه قبیله‌ای واقع در مرز افغانستان و پاکستان جان دست کم 43 نفر را گرفت و 100 نفر دیگر را مجروح کرد. این انفجار در محل توزیع مواد غذایی میان شهروندان صورت گرفت. از سوی دیگر ساعتی بعد حمله هوایی ارتش پاکستان به مناطق نارام مهمند هم جان 40 نفر از شبه نظامیان را گرفت. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اذعان کرد که دستگاه‌های امنیتی در جریان اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری به ایمیل‌های شخصی افراد وارد شده است. در اظهاراتی که به نقل از وزیر اطلاعات در خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران انعکاس یافته، این افراد نفوذی‌های بیگانگان نامیده شدند، اما در خبرگزاری‌های فارس و ایلنا از افراد خاصی نام برده نشده و تنها به دسترسی وزارت اطلاعات به تمامی ایمیل‌هایی که رد و بدل می‌شد اشاره شده است. این اظهارات در حالی بیان می شود که در جریان انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری 88 ارتباطات اینترنتی یکی از مهمترین ابزار هماهنگی میان معترضان برای برگزاری تجمعات بود. دو نهاد بین‌المللی حقوق بشر در بیانیه‌های جداگانه خواستار توقف اجرای حکم اعدام حبیب‌الله لطیفی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام شدند. در بیانیه‌هایی که روز جمعه دو سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر منتشر کردند، ضمن انتقاد از آنچه شکنجه آقای لطیفی و عدم دسترسی او به دادگاهی عادلانه خوانده شده، از مقام‌های ایرانی خواسته شده است که حکم اعدام او را لغو کنند. حبیب‌الله لطیفی که دانشجوی دانشگاه آزاد ایلام بود، اول آبان 86 به اتهام همکاری با گروه‌های ضد انقلاب دستگیر شد. وکیل مدافع آقای لطیفی اعلام کرده که به او اطلاع دادند حکم اعدام موکلش روز یک شنبه فردا اجرا خواهد شد. جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت با انتشار بیانیه اعلام کردند با فرارسیدن سالگرد حمله نیروهای امنیتی به این دانشگاه، در روز 7 دی ماه در سلف‌های این دانشگاه تجمع سکوت برگزار خواهند کرد. این حمله در 8 دی ماه سال 88 صورت گرفت. در این بیانیه آمده: ما دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت همچون یک سال گذشته کشتار عزاداران در روز عاشورای 88 را محکوم می‌کنیم و خواستار معرفی، محاکمه و مجازات آمران و عاملان این جنایت‌ها هستیم. در 8 دی ماه ماه سال 88 در حالی که دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به کشته شدن تعدادی از اعتراض کنندگان به نتایج انتخابات در این دانشگاه جمع شده بودند، نیروهای امنیتی با حمله به دانشگاه علم و صنعت تعدادی از دانشجویان این دانشگاه را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
ممنونم. تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از فرین آسمی شنیدیم و میریم سراغ مجله شبانگاهی امشب. وزیر اطلاعات میگوید مأموران تحت امرش ایمیل های کاربران اینترنت را در ایران کنترل میکنند. نخستین اظهار نظر رسمی یک مقام عالی رتبه در زمینه تجسس در حریم شخصی افراد در اینترنت. مروری خواهیم داشت بر این اظهارات و نگاهی به آنچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره حکم داده. نشست تخصصی دستاوردهای همایش ایرانیان خارج از کشور. به بیان واضح‌تر، یک نشست تخصصی برای بررسی همایشی که موجی از دشمنی را علیه دولت برانگیخت. به این بهانه نگاهی خواهیم داشت به اختلافات تازه دولت و مجلس. 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از حقوق اجتماعی برای جعفر پناهی چیزی نیست که دنیا به این راحتی در برابرش ساکت بنشیند. محسن مخملباف در این برنامه به یک سوال ساده پاسخ خواهد داد. چرا؟ چرا برای یکی از مطرح‌ترین فیلمسازهای ایرانی چنین حکمی صادر شده است؟ همراه با نظرات شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز شنبه ایمیل ها را بهترین ابزار برای ارتباط بیگانگان با داخل ایران در جریان اعتراض های پس از انتخابات سال 88 خواند و گفت که ماموران این وزارتخانه به رغم رمزگذاری ایمیل ها به سرعت آنها را رمز شکنی می کنند و بر آنها تسلط دارند. در سخنان حیدر مصلحی که با اندکی تفاوت در خبرگزاری های فارس، ایلنا و ایرنا منتشر شده، گفته شده که ایمیل هایی که توسط ماموران امنیتی رمز شکنی شده بین بیگانگان و نفوذی های آنها رد و بدل شده است. دو واژه‌ای که مقام های جمهوری اسلامی برای توصیف مخالفان خارجی و داخلی خود از آنها بهره می‌برند. بهروز کارونی نگاهی دارد به حرفای تازه حیدر مصلحی.
خبرگزاری ایلنا گفته های وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را این گونه منعکس کرده است که پس از آنکه یکی از مسئولین در سخنرانی خود از روی غفلت اعلام کرد که به ایمیل ها دسترسی وجود دارد، ظرف 24 ساعت بیگانگان ایمیل ها را کد و رمز کردند. البته دانشمندان وزارت اطلاعات ظرف 48 ساعت آن کد و رمزها را باز کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز با اندکی تفاوت در لحن و ادبیات به کار رفته توسط وزیر اطلاعات در نشست دستاوردهای ایرانیان خارج از کشور به نقل از وی مدعی شد که ایمیل های رمز شکنی شده ایمیل هایی بودند که بیگانگان به افراد نفوذی خود فرستادند. این مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی ایران توضیح بیشتری در مورد گروهایی که وی از آنها به عنوان بیگانگان و نفوذی ها نام برد نداد. دسترسی به ایمیل های شخصی بدون حکم قضایی در بسیاری از کشورها از مصادیق ورود و مداخله در حریم خصوصی افراد شمرده می شود و گرچه در دوران حوادث پس از انتخابات گمان زنی هایی در مورد ورود نیروهای امنیتی به حریم خصوصی مجازی مخالفان مطرح می شد، اما این نخستین بار است که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران رسما به چنین موضوعی اذعان می کند. در جریان انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال گذشته و حوادث پس از آن، ارتباطات اینترنتی یکی از مهمترین ابزار هماهنگی میان معترضان بود و رهبران معترضان نیز بارها بر لزوم استفاده از فضای مجازی برای رساندن صدای جنبش سبز به گوش همه اقشار مردم تاکید کردند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی گرچه اشاره به ایمیل به عنوان یکی از ابزار ارتباطی نشده، اما در اصل 25 آن تاکید شده است که بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. در جریان اعتراض‌های شکل گرفته به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران سعی کرده‌اند که اعتراض‌های داخلی را به عوامل خارجی و گروه‌های معارض جمهوری اسلامی ایران نسبت دهند و از جمله چند نفر پس از متهم شدن به ارتباط با برخی از گروه‌های اپوزیسیون مانند سازمان مجاهدین خلق و انجمن پادشاهی به اعدام محکوم شدند.
گزارش همکارم بهروز کارونی را شنیدیم و همینطوری که در این گزارش شنیدیم، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران به صراحت میگوید که این وزارتخانه ایمیل های شهروندان ایرانی را هک میکند، پسورد آن را به دست میآورد و میروند و ایمیل های مردم را در ایران میخوانند، شهروندان ایرانی در هر کجای جهان. البته این حرف های وزیر اطلاعات است و نظرات متفاوتی قطعا در روزهای آینده درباره این نظرات منتشر خواهد شد، اما قبل از همه آنها بد نیست نظرات شما که شنونده رادیو فردا هستید را درباره این اظهارات تازه وزیر اطلاعات با هم بشنویم.
در کشوری که حریم حرمت خانواده در چهار دیواری، از هجوم و رخنه ماموران امنیتی در امان نیست و به آن وقعی نمی نهند، ایمیل شخصی هم نمی تواند جدا از این بلیه باشد.
این افتخار نیست که وزارت اطلاعات ایمیل ها را کنترل میکنه. این نشون از این داره که تو حریم شخصی افراد وارد میشن. متاسفانه با مردمش طرفن که بیش از اندازه نجابت دارن. شون مخالفت مردم در جبه قوی بودن اطلاعات نیست، دلیل و ضعفشونه.
اینکه فرمودین دستگاه امنیتی به ایمیل های شخصی راه پیدا کرده، از این رژیم ضعیف دقیقا مثل اینه که وارد اتاق خواب های مردم ایران شده و از اون چه میخوان به دست بیارن، حتما فردا به دلیل یک ایمیل شخصی چند نفر دیگر رو بیشتر اعدام کنن.
من در زمینه کنترل اسمس و ایمیل کاملا با نظر جمهوری اسلامی موافق هستم. برای حفظ کیان جمهوری اسلامی چاره جز این نیست در گزند ضد انقلاب محفوظ باشه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
در ساعت 22:10 با رادیو فردا با شما هستیم. نشست تخصصی دستاوردهای همایش ایرانیان خارج از کشور روز شنبه در تهران برگزار شد. اما همزمان قرار است در مجلس ایران اعضای کمیته‌ای تعیین شوند که نحوه برگزاری این همایش را بررسی کنند. مراد ویسی از اختلافات جدید مجلس و دولت در مورد این همایش گزارش می‌دهد.
در تهران دولتی‌ها همایش ایرانیان در خارج از کشور را موفق می‌دانند، اما در بین برخی از نمایندگان مجلس ایران این دیدگاه نه تنها وجود ندارد بلکه آن همایش را همایشی ناموفق می‌دانند. اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد که به عنوان جانشین رئیس جمهور در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور مسئول برگزاری این همایش بوده، روز شنبه همراه با برخی از وزرا نشست دیگری را برای جمع‌بندی دستاوردهای این همایش برگزار کرد. در این همایش وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری، سرپرست وزارت خارجه و خود رحیم مشایی سخنرانی کردند و همایش ایرانیان خارج از کشور را بی سابقه و دستاوردهای آن را بسیار خواندند. اما در مقابل و با نگاهی کاملا متفاوت قرار است روز یکشنبه در مجلس اعضای کمیته‌ای تعیین شوند تا در مورد سوالات و ابهاماتی که در مورد این همایش وجود دارد تحقیق و تفحص کنند. انتقادها از همایش ایرانیان خارج از کشور هنگامی شروع شد که اسفندیار رحیم مشایی در آن همایش از مکتب خاص ایران در بین مسلمانان سخن گفت.
باید از این پس ما مکتب ایران را به دنیا معرفی کنیم. هر چه ظرفیت ایرانی به ظهور رسیده باشد این احساس عزت بالاتر است، چون علم بیشتر به حقیقت ظرفیت ایران به دست آمده است.
این سخنان باعث انتقادات برخی از امامان جمعه و روحانیون محافظه‌کار شد. همچنین منتقدان معتقد بودند که برخی از مهمانان خارجی دعوت شده به این همایش جاسوس سرویس‌های اطلاعاتی خارجی هستند و یا به داشتن مواضع ضد ایرانی مشهورند. یکی از این مهمانان ریچارد فرای ایرانشناس آمریکایی بود که در همایش خواستار داشتن قبری در ایران شده بود.
سالها است که خود را یک ایرانی میپندارم که این نقطه را ثابت کرده باشم. به فکرم رسیده که درخواست کنم پایکار من از مرگم در کنار زایندرو شهر زیبا و تاریک اصفهان نصف جهان در جوار آرامگاه پروفسور آلتمپن پوپ به حق سپرده شود.
آن هنگام که ریچارد فرای این سخنان را گفت، محمود احمدی نژاد با ستایش آقای فرای گفت:
آقای دکتر، آقای فرای، ما خودتونو تو ایران میخوایم. بنابراین از طرف ملت ایران انشالله یه واحد مسکونی در اصفهان به شما هدیه میشه. هر مقداری رو که بخواید در اونجا در خدمتتون هستید.
البته به نظر می رسد رویارویی این روزهای راستگرایان سنتی مجلس با محمود احمدی نژاد و تیم وی محدود به همایش ایرانیان نباشد، زیرا در شرایطی که اختلافات منوچهر متکی با محمود احمدی نژاد و رحیم مشایی بر سر نحوه برکناری آقای متکی از وزارت خارجه بالا گرفته، قرار است مجلس از آقای متکی آن هم طی مراسمی خاص تقدیر کند. البته این موضوع نیز میتواند به نوعی با آقای مشایی ارتباط داشته باشد، زیرا آقای متکی از منتقدان دخالت آقای مشایی و سایر نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور خارجی کشور بوده است. محمد رضا حیدری دیپلمات مستعفی و رئیس کمپین سفارت سبز این موضوع را حتی در برکناری آقای متکی دخیل میداند.
با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد از افرادی از نزدیکان خودش برای ارسال پیام‌های خصوصی و پیام‌های مهمی که می‌خواست رد و بدل کنه استفاده می‌کرد، آقای متکی این موضوع رو در آخرین سفری که آقای مشایی به اردن داشت به بیت رهبری منعکس کرد از طریق آقای لاریجانی، و لذا آقای احمدی نژاد هم در این اقدام بیخردانه در هنگامی که ایشون در سفر بود ایشون رو عزل کرد.
به نظر میرسد حالا با چنین شواهد و قرائنی تصمیم مجلس برای تحقیق و تفحص درباره همایش ایرانیان خارج از کشور و نیز تقدیر از منوچهر متکی چندان با روابط نامطلوب دولت و مجلس در ماه‌های اخیر بی ارتباط نباشد.
اختلافات تازه مجلس و دولت در ایران، گزارش مراد ویسی رو با هم شنیدیم.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
حکم 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از حقوق اجتماعی چون فعالیت‌های فیلمسازی، مصاحبه با رسانه‌ها و سفر به خارج از ایران برای جعفر پناهی از فیلمسازان مطرح سینمای ایران واکنش‌های بین‌المللی بسیاری را به دنبال داشته است. از فیلمسازان بزرگی چون مارتین اسکورسیزی تا روشنفکران و اهالی فرهنگ فرانسه این حکم را محکوم کردند. محمد رسولوف، دیگر فیلمساز سینمای متفاوت ایران، نیز به 6 سال زندان محکوم شده است. مانیا منصور در گفتگو با محسن مخملباف، فیلمساز مشهور ایرانی که همکنون مقیم پاریس است، ابتدا از او پرسیده به نظر او چرا چون این حکم سنگینی برای این دو فیلمساز ایرانی صادر شده است. محسن مخملباف:
اولا بسیار متاسفم و اون شبی که این حکم رو شنیدم تا صبح خوابم نبرد و اصلا حیرت میکنم از چنین حکمی. در واقع نشون میده که رژیم ایران بنای سرکوب هنر رو داره. برای اینکه نمیشه فرمان داد که یک شاعر شعر نگه. شما میتونید جلوی پخش شعرش رو بگیرید اگر سانسورچی هم باشین، ولی اینکه حتی جعفر پناهی فیلمنامه هم ننویسه حیرت انگیزه. چنین حکمی قطعا به دلیل شهرت جعفر پناهی با دستور یا مشورت یا آگاهی و اجازه خامنه ای داده شده، در این شکی نی. حالا باید این رو پرسید که چطور ممکنه خامنه ای با اینکه میدونه واکنش جهانی داره میگذاره که چنین حکمی داده بشه. میشه اینجور نتیجه گرفت که خامنه ای دنبال یه چیزی. از نظر من اول ترسوندن هنرمندا که اگر شما بخواید نافرمانی کنید به چنین سرنوشتی دوچار میشید. دوم شاید میخوان حواسها رو پرت کنن. ایران الان دوچار فشارهای زیادی، تحریم هست برای ماجرای اتمی. خب اگر بتونه یکی دو موضوع رو که میدونه اگه دست بهش بزنه بزرگش کنه، میتونه کمی حواسها رو دو سه هفته هم که شده پرت کنه. من به نظرم ترکیبی از این انگیزه ها منجر به چنین حکمی شده. ما باید همچنان که در مورد هنرمند بزرگی مثل آقای پناهی صحبت میکنیم، دیگران چند هزار زندانی دیگر رو هم فراموش نکنیم.
آقای مخملباف، بعد از اعلام این حکم واکنش های بین المللی خیلی زیادی اومد از فیلمسازان بزرگ مثل مارتین اسکورسیزی، جشنواره های معتبر مثل جشنواره برلین و کن، اما از سوی دیگه هنرمندان داخل ایران، سینماگرای داخل ایران سکوت کردن. فکر میکنید دلیلش چیه؟ دلیل این سکوت؟
ببینید، این حکم رو فقط برای آقای پناهی نبریدن، در واقع برای همه اون هنرمندا بریدن. این هنرمندا در شرایطی هستن که خیلی دچار فشارن. ما نمیتونیم از اونا توقع داشته باشیم. طبیعتاً مایی که این طرف هستیم راحت تر از اونا میتونیم حرف بزنیم و باید هم بیشتر فعالیت کنیم. و کسانی که خارجیان و نامی دارن مثل آقای اسکورسیزی که اصلا خطری تهدیدشون نمیکنه اگر که از یک مظلومی دفاع کنن. البته این کافی نیست، برای اینکه همونجوری که مردم ایران به فریاد اومدن، طبیعتاً هنرمندا هم نباید این اندازه دیگه ساکت باشن. یک چیزی که چه میدونم شاید حداقل چند درصد شجاعت بیشتر از این آدم توقع میکنه از صنف سینما ایران، حداقل از خانه سینما آدم متوقع که یک سوال بگذاره، یک کوئسشن مارک بذاره در مقابل چنین حکمی.
آقای مخملباف، فکر میکنید چنین حکمی آیا باعث میشه که فیلمسازی مثل جعفر پناهی سکوت اختیار کنه و یا به هر حال از عرصه خارج بشه، از میدان فیلمسازی و کلن از میونه هنرمندا یه جوری بره کنار؟
ببینید، کسانی مثل آقای پناهی هستن مخالف بودن که باید اونجا رو ترک کرد. همواره انتقاد میکرد با صدای بلند که چرا ماها رفتیم، چرا امیر نادری رفته، چرا من رفتم، بعدها چرا آقای قبادی رفته. و ما بهش میگفتیم که هیچی رو نباید مطلق کرد، نه موندن رو نه رفتن رو. باید دیدید شرایط چجوری اجازه میده. بالاخره یه هنرمند به هنرش زنده. اگه من نتونم تا وقتی زندم کار هنریمو ادامه بدم، اون زندگی معمولی به مفهومی که از هنر من توهیه، برای هر کسی هنرش میتونه یه چیزی باشه، وقتی که من نمیتونم معنای زیاد کنم. آقای پناهی موند و خب اونام نذاشتن فیلم بسازه و بعد هم که خواست بسازه تو خونش محکومش کردن. طبیعتاً این قصه به همینجا تمام نمیشه. این فشارها نام جعفر رو بلندتر میکنه، حمایتها رو ازش بیشتر میکنه و او ممکنه مدتی محروم بمونه، این پاراجانوف که یکی دو سال هم در زندان بود، ولی بعدها هنر شوروی سابق تنها افتخارش به امثال پاراجانوفه. من تصورم اینه که آقای پناهی با این اتفاقاتی که افتاد در تاریخ موندگارتر میشه و حتما روزی که چندان دور نیست در شرایط بهتری فیلم میسازه.
جعفر پناهی، فیلمساز مطرح ایرانی، به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده و اعتراض ها به این حکم همچنان ادامه دارد. نظرات محسن مخملباف رو هم در این باره شنیدیم. اما همین حالا که دارید صدای من رو میشنوید، ساعت 22:20 دقیقه به وقت تهران، تنها چند ساعت به اعدام حبیب الله لطیفی دانشجوی کرد باقی مونده و این در حالیه که روز شنبه در بعد از ظهر شنبه در یخبندان و هوای برفی اروپا تظاهراتی در 3 شهر برلین، فرانکفورت و کلن در آلمان برپا شد علیه این حکم اعدام. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان در این باره گزارشی داره که با هم میشنویم.
در ادامه اعتراض ها نسبت به حکم اعدام علیه حبیب الله لطیفی که قرار است این حکم روز یکشنبه 5 دی ماه در سنندج اجرا بشه، علاوه بر سازمان عفو بین الملل و کمپین جهانی حقوق بشر، ده ها روزنامه نگار، هنرمند، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشری در خارج هم با امضای توماری خواهان لغو این حکم شدند. سوای این تومار که به کمیساریای عالی حقوق بشر فرستاده خواهد شد، تظاهراتی هم بعد از ظهر شنبه در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین برپا شده. سخنگوی این حرکت آقای حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین هست.
امروز در اولین روز تعطیلات کریسمس، در عرض چند ساعت کمیته دفاع زندانیان سیاسی و کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در بلند تونستن این حرکت رو سازماندهی بکنن، هم تونستیم مطبوعات رو اینجا بسیج بکنیم و هم بخشی از ایرانیان رو. اعتراض ما به حکم اعدام علیه حبیب الله لطیفی، اعتراض ما به زندان کردن تمام دگراندیشان و مخالفین، اعتراض ما به جمهوری اسلامی ایران که واقعا با این سیاستهاش به لکه ننگی در میان بشریت متمدن تبدیل شده و ما نمیدونیم که این همه ظلم و ستم چرا بر این ملت میبایستی روا بشه. اعتراض ما به سیستمیه که 31 سال به طور سیستماتیک مخالفین خودش رو اعدام میکنه، ترور میکنه، از بین میبره، وکیل زندانی رو اون برادر سرش میاره، دانشجوی زندانی رو این برادر سرش میاره.
از برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین به مقابل سرکنسولگری این کشور در شهر فرانکفورت میریم. سخنگوی این حرکت خانم توبا کمانگر، دخترموی فرزاد کمانگر هست که فرزاد چند ماه پیش در زندان اوین و 3 زندانی سیاسی دیگر به دار آویخته شدند.
خواسته اولمون برای آزادی و شرط اعدام حبیب الله و برای بقیه زندانیان سیاسی و نمیذاریم این زندانیان سیاسی در ایران اونطوری که جمهوری اسلامی دلش میخواد صدای آزادی مردم رو خفه کنه، ما برای اونها اعتراض میکنیم.
اولین خواسته ما لغو حکم اعدام حبیب لطیفی و خواسته بعدی ما اینه که ایشون در یه دادگاه عادلانه با حضور وکلا محاکمه بشه، زیرا ایشون هیچ کدوم از اتهاماتش رو حتی زیر شکنجه هم نپذیرفته و وکلاش ایرادات حقوقی زیادی به روند دادرسی پرونده دارد.
علاوه بر این حرکت اعتراضی در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران، بعد از ظهر شنبه در لغو حکم اعدام علیه حبیب الله لطیفی تظاهراتی هم در شهر کلن آلمان برپا شده.
ما امروز در کلن در جلوی کلیسای قدیمی این شهر جمع شدیم و جمعی از ایرانیان مستقل هستند و ما می‌خواهیم علیه ابلاغ حکم اعدام حبیب الله لطفی که باید اعدام بشه، ما می‌خواهیم علیه این اقدام جمهوری اسلامی اعتراض کنیم و صدای خودمونو به گوش جهانیان از این طریق برسونیم. ما خواهان لغو اعدام در تمام ایران هستیم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.
و این برنامه هم اسمش از مجله شبانگاهی و الان میخوایم البته در مورد یکی دیگه از برنامه‌های جذاب و محبوب رادیو فردا صحبت کنیم به اسم صدای شما، برنامه‌ای که هر هفته روز سه‌شنبه پخش میشه و از زمان تأسیسش تا همین الان تهیه کننده ارشد جان خاکزاد اون رو تهیه کرده، دوست همکار و استاد من که خوشبختانه امروز سردبیر برنامه‌های رادیو فردا هم هست و این فرصت دست داد تا جان رو بیاریم تو استودیو درباره برنامه صدای شما این هفته برامون صحبت کنه. جان بهت سلام میگم، امروز این هفته موضوع برنامه صدای شما چیه؟
اول سپاسگزارم از تو کیوان که لطف کردی دقایقی از وقت مجله رو به من دادی که من بتونم در مورد همین برنامه صدای شما، صدای فردا، بحث آزاد با دوستان و شنوندگان عزیز صحبتی بکنیم. اول می‌خواستم بپرسم کیوان، تو حالا دروغ گفتی؟
آره راستش اگر که بگم دروغ نگفتم خودش یه دروغ تازه است که اون وقت دیگه تو رادیو فردا گفتم، ولی نه دروغ گفتم. آره
ولی پشت میکروفون رادیو فردا که نگفتی. نه نه بهیش. اون جای دیگه است، میدونم. آره. جای دیگه دروغ گفتی. این مسئله دروغ البته اینو عوام میگن، اینجا من یک توضیحی میدم که بعد ببینیم که مسئله چی هست و موضوع رو تقریبا روی این مسئله ما گذاشتیم که من تایی این روزها مسئله برکناری آقای منوچهر متکی از مقام وزارت خارجه بحث هایی رو در ایران و حتی در کشورهای خارجی هم به دنبال آورده، چون ایشون بالاخره وزیر خارجه بودن، سفر میکردن به کشورهای جهان و همونطور که باز شنوندگان میدونن و تو میدونی آقای متکی در مأموریتی در کشور سنگال بودن که از مقامشون برکنار شدن با تصمیم آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران. البته این حق رو رئیس جمهور داره که یکی از وزراشو برکنار بکنه و کس دیگری رو جای او بگذاره، ولی مسئله‌ای که هست و هنوز هم در ایران ادامه داره بحث‌هایی که این برکناری ایجاد کرد. آقای متکی گفت که از این برکناری اطلاع نداشته و در سنگال متوجه شده که از مقامش برکنارش کردن. برعکس آقای احمدی نژاد، قبلا آقای رحیمی معاونشون و بعد خود آقای احمدی نژاد گفتن نه ما صحبت کرده بودیم با آقای متکی و آقای متکی در جریان بودند. پس در اینجا متوجه میشیم که یکی از دو مقام گفته‌هاش با حقیقت تطابق نداره و این مسئله الان در مجلس شورای اسلامی در محافل سیاسی ایران مورد بحثه. همین مسئله رو ما می‌خواستیم با شنوندگان به عنوان موضوع بحث آزاد در برنامه صدای شما، صدای فردا در میون بگذاریم تا شنوندگان بیان و نظرشون رو آزادانه بیان بکنه. این برنامه همونطور که تو گفتی روزهای سه‌شنبه پخش میشه ولی برنامه زنده نیست متاسفانه هنوز، امیدواریم روزی این کارو بکنیم به زودی و این برنامه رو ما روزهای یکشنبه ضبط میکنیم.
خب پس با این وصف اگر یکی از شنونده های ما همین حالا تصمیم بگیره که درباره موضوع دروغ یا اگر بخوایم یه خورده جزئی‌تر صحبت بکنیم، اینکه برخی مقامات جمهوری اسلامی گاهی زد و نقیض صحبت میکنند، در برنامه شما اظهار نظر بکنه، باید تا فردا زنگ بزنه. درست؟
تا فردا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران میتونن شماره تلفنی در اختیار ما بگذارن تا ما مقدمات شرکتشون تو این بحث رو فراهم بکنیم. ما باشون تماس میگیریم که هزینه تلفن هم متحمل نشن تا بتونیم این بحث آزاد رو ضبط بکنیم و روز سه‌شنبه پخش کنیم.
شماره رو باید زنگ بزنن به پیامگیر رادیو فردا مثل باقی پیام‌هایی که شنونده‌ها برای ما میذارن بذارن.
دقیقاً همینطوری که تو گفتی از طریق پیامگیر میتونن شماره تلفن در اختیار ما بگذارن، ایمیل به ما بزنن یا از طریق پیامک اس ام اس. فقط ما نیاز به یک شماره تلفن داریم که باهاشون تماس بگیریم و زمان برنامه ضبط رو من اعلام نمی کنم، دوستان خودشون میدونن و اون زمان ضبط ما باهاشون از استودیو تماس میگیریم و یک کارشناس هم طبیعتاً به روال همیشه در استودیو خواهد بود که بحث رو اون هم به اتفاق من پیش میبریم تا دوستان بتونن راحت نظرشون، دیدگاهشون رو بیان بکنه.
کارشناس برنامه رو میتونیم الان بگیم کیه یا اون هم باید وایسن فردا که زنگ زدن یا سه‌شنبه بشنون؟
فکر میکنم که تو نیستی چون تو خودت موجود هستی. خیلی دلم میخواست که تو باشی ولی فکر میکنم که همکارمون مراد ویسی در استودیو خواهد بود یا از طریق تلفن باش تماس میگیریم اگر روز تعطیلش باشه و این برنامه رو ما ارائه خواهیم کرد روز سه‌شنبه، ولی ضبط برنامه فرداست.
همه اینا رو گفتیم، اون شماره تلفن پیامگیر، آدرس ایمیل و آدرس اس ام اس گیر ما رو فکر کنم یه بار دیگه همین حالا باید سریع بگی که یادداشت کنه شما.
20420221111 این شماره یه پیامگیر ماست. 20420603874150 پیامک گیر ما و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. سپاس کیوان.
ممنونم از جان خاکسار تهیه کننده برنامه صدای شما. برنامه صدای شما رو از دست ندید که روز سه‌شنبه پخش میشه. من همینجا با شما خداحافظی میکنم در پایان مجله شبانگاهی. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید.